بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحث ما درباره عقائد معتزله است. عرض کردیم آقایان معتزله به اصول خمسه معتقدند، پنج اصل: یک، توحید، دو، عدل، سوم، مسئله وعد و وعید. البته مسئله وعد و وعید دو مسئله می شود: یک، آیا همونطوری که باید خدا به وعد خود عمل کند حتما باید به وعید هم عمل کند، یا حق تعالی می تواند به وعد عمل کنه اما به وعید عمل نکنه؟ این مسئله را هفته قبل گذروندیم. بعدن مسئله دوم که امروز شروع میکنیم از شاخه های مسئله وعد و وعیده، مسئله مخلد بودن فاسق در آتش. دو طائفه مسلمن از فساق در آتش مخلد نیستن: یک، آدم گناهکاری که گناهکار باشد اما در آخر عمر توبه کند، حالا آخر عمر از من توبه کند از گناه، اگر تائب باشد حتما مخلد نیست، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دو، اون فاسقی که مشمول شفاعت بشود، البته شفاعت محدودی که با معتقدین، اون هم مخلد نیست. بس درباره فاسقیست، گناهکاریست، بدون توبه از جهان رفته، فرض کنید مشمول شفاعت هم نشده، منهای شفاعت آیا این مخلد است؟ جاودانه باید در آتش بماند یا بعد از آنی که به مقدار جرم مؤاخذه شد از آتش آزاد می شود؟ امامیه و اشعری هر دو نفر معتقدن، هر دو طائفه معتقدن که خیر، خلود در نار مال کافره، کافر مخلد در ناره، و اما مسلم اگر گناهکار شد بعد از آنی که کیفر خود را دید و پادایش شد، از آتش بیرون می آید و خلاق متعال و والد بهش می کنه. در حالی که معتزله می گن نه، انسانی که یک لحظه گناه کرد موفق به توبه نشد، منهای مسئله شفاعت، چون اونها در شفاعت نظریه دیگری دارن، این مخلده. و این واقعا از مسائل پیچیده ایست که معتزله قائلند. این معنایش این است که اگر انسانی در تمام عمر یک بار دروغ گفت اما موفق به توبه از دروغ نشد، باید تا پایان عمر در آتش دوزخ جاودانه بسوزه. معتقدن الفاسق اذا مات بلا توبتن، و مشمول شفاعت هم که نیست، چون شفاعت را اونها به معنی ترفیع درجه معنا میکنن، میفرماید بر این که این آدم مخلد در ناره. در مقابل معتزله دو هم مسئله اشاعره هست. الان ما ناچاریم ادله هر دو گروه را بخوانیم، هم گروهی که قائل است به خلود و هم گروهی که قائل به عدم خلوده. ما از اونجا که بحث ما در باره معتزله هست، قبلا ادله معتزله را بررسی میکنیم، بعدا میبینیم ادله دیگران چیست. صفحه 298 برده ها را آقا جان باز میکنن، صفحه 298 سطر هفتم، الآیت الاولا قبله سبحانه، برده ها را باز کردیم، الآیت الاولا قبله سبحانه، و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. شاهد اینجاست، و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، همینطوری که کافر را میگیرد مسلمان گناهکار را هم میگیرد. مسلمان و گناهکاری که در عمرش یک دروغی گفته است، این یأس الله و رسوله. بنابراین اطلاق آیه تمسک به اطلاق، بنابراین اطلاق آیه همینطوری که شامل حال کافره، شامل حال مسلمان گناهکارم هست. دروغو یأس الله و رسوله، انسانی که غیبت کند یأس الله و رسوله، انسان رشوه‌گیر یأس الله و رسوله، و هاکذا. این اطلاق دارد هم کافر و هم مسلمان گناهکار، البته مشروط بر اینکه توبه نکنه، چون توبه کنه مسلمان بخشوده می شود. هر فیکم رجلون وجیب ان الاستدلال به هذه الآیه، هر فیکم رجلون وجیب ان الاستدلال به هذه الآیه، یک نفر بگه آگر حلش کن، نرسه را به روایات. خالدن فیها، خالدن. بس ببینیم اون عقب یک کسی میخواست حرف بزنه، بفرمی آقا نه، شما آگر حلش کن، شما مقید
حدود تجاوز
نکرده
از
اعتماد بیرون. بله، مثل آقا که کت شلوار پوشیده، از نظر ما درجه کسی که کت شلواره پایین تره، ما امم ها در نظر ما نمرشون 20، سکوت کنن کت شلوار یا سکوت کنن 18، و این حرف زد نمره بر بالا. این دو جواب دارد، یکی را از آیان ما شنیدیم. اولا این آیه این شنیدم من، حد اکثر اطلاق، خدا برکت بده به اون قانون، المطلقا خبرشو بگو، المطلقا یقید و العام یخصص، اینو ما قید میزنیم مسلمان رو خارج میکنیم. این یک. ثانیاً برادر آیه میگه که و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، مرزها رو به هم بزنه، یعنی تشریع الهی را قبول نکنه. اتفاقا این آیه بعد از آیات میراث آمده. آیات میراث من در پایه نوشتم، ببینید بیایید، میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یک. دو مرتبه میگه بلکم نصف ما ترک ازواجکم، بعد میگه تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله، در آخر میگه و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، دیگه من قرآن را قبولش ندارم، این تشریع را قبول ندارم. این که قرآن فرموده است لذکر مستحب الانثیین، قبولش ندارم. این میشه مرتد یا کافر یا مرتد. آیه ها را اگر حساب کنیم، یأس الله نیست، اسلام مجرد نیست، اسلام است که میخواد مرزها را به هم بزنه. توجه فرمودی؟ خدا لعنت کند این عبدالکریم قاسم وقتی در بغداد کودتا کرد، اولین قانونی که در بغداد در عراق عوض کردن قانون میراث که در اسلام دختر یک سهمه، پسر عرض کرم دو سر، اون آیه را عوض کردن لذکر مستحب الانثیین، عوض کردن لذانثی مثل حظ الذکر، آیه را عوض کردن به شعار دادن لذانثی مثل حظ الذکر، اینها مصداق این آینده من یعصی الله و رسوله و یتعد حدوده با دستگاه تشریع بازی کنه بگه از این تشریع و من قبولش ندارم. این اینه بعد یه آدمی که با ترس و لرز یه گناهی میکنه نمیگن و یتعد حدوده، اولا اطلاق باشد اطلاقش قابل تبییده، ثانیاً آیه هر گناهکار را نمیگه گناهکار خاص. سفره برگردونیم الآیت و ثانیه صفحه 299 الآیت و ثانیه که استدلال کرده ان و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. یکی از دلائل معتزله بر اینکه گناهکار ولو گناهکار مطلق، یه آدمی که یک بار گناه کرد خدای نکرده اگر موفق به توبه نشه این در آتش دوزخ جاودانه میسوزد، این آیه میگه ببین اون کس که مؤمنی را عمدن بکشه کیفر او دوزخ جاودانه است، مورد خشم مورد لعن عذاب عظیمم آماده است. شاهد مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. خب حضیكم رجلان یجیب عن الاستدار، فرد شما میگم یک بار افتخاری را کسب کرد، بگذاریم افتخارم دیگران هم کسب کنند، یه مرتبه ممکنه در اینجا برنده نباشید اون افتخار قبلی را هم از دست میدید، بگذاریم میبینیم الان توجه کردید، ببینیم از برادران دیگر هم میخوام که خود ذهنها باز بشه گیرنده نباشه دهنده هم باشه و ذهنتون بیاد بالا. ما خیلی آج چی میخر بگم بعد این به چه دلیل بله ها بین آج چی میخر بگم جواب نمی فرمید برای دلیل برای جواب نمی فرمید عرض کنم بس ببینیم آقا چی میگه. آقا بفرمید این مثل جواب قبلی شد، اینجا جوابه که بسیار ما اون چی که آقایون گفتن عرض کنم بعد اضافه. آقایون فرمودن که این آیه مطلق است، میگیرد کافر را و مسلم را، میگیرد کسی که مؤمنی را بکشه به خاطر ایمانش یا به خاطر خورده حسابی که با هم در مسائل مادی داشتن. قایت مادی باب اطلاق المطلق و خبرش رو گو یقید و عام و مخصص ما دلیل داریم که مسلم محلت نیست. ثانیاً همه آقایان فرمودن که این قتل قتل به خاطر ایمانه و من قتل مؤمنم لعنه مؤمن، البته اگر کسی مؤمنی را به خاطر ایمانش بکشه این در حقیقت کافر است و مرتد است که مؤمن را به خاطر ایمانش بکشه. دو سوم این است که برادر سیاق آیات را مطالعه کنه، اگر سیاق آیات ما قبل و ما بعد آیات را بررسی کنیم خواهیم دید که این هر قتل را نمیگه، این بحثش در باره کافرهاست. ما قبل و ما بعد را ببینید صفحه 299 چهار ختم آخر مانده لاحظ قوله سبحانه ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، این بحث در باره کافره، کلما ردوا الى الفتنه ارکسوا فیها فان لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلام و یکفوا ایدیهم فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اولائکم جعلنا لکم علیهم سبیلا، پشترش این آیه رو میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن. سیاق بحث درباره کافره، این درباره اقوامی صحبت میکند که در صدر اسلام با مسلمانان سفارایی داشتن، عرض کنم جنگ و گریزی داشتن، گاهی تسلیم و گاهی غیر تسلیم، باشه به همونه. سیاق آیات درباره هر قبل مؤمن نیست. البته خواهشمندیم آقایون از این بیان من خیال نکنن که قتل مؤمن کار کوچیکیست، نه، قتل مؤمن بسیار کار بزرگی، بسیار گناه بزرگی. آدمی که مؤمنی را بی جهت بکشه بر پیشانه او می نویسم در روز رستاخیز آی سن رحمت الله، معنی وست در این حالی که عظمت داره بسیار گناه بزرگیست. خدا انشاءالله دامن ما را، زبان ما را، انگشت ما را به خون مؤمنی هیچگاه آلوده نسازد. ولی این آیه مربوط به قتل مؤمن است که وسیله کافری صورت میپذیره. در اینجا یک چیز دیگری هم هست، این که عذاب این آدم طولانیه، طولانی را گاهی مردم جاودانم میگن فلانه محکوم به حبس ابد 30 سال باید در حبس بمونه، میگن حبس ابد. خب دیگه حبس ابد دیگه با 30 سال تقریبا یکیه دیگه، آدمی که 30 ساله باشد و 30 سالم بره در حبس بمونه دیگه بعد از 60 سالگی جنازش را خواه نخواه بگه از همون زندان بیارن بیرون. گاهی از اوقاتم برای طولانی بودن کلمه جاودان به کار میبرم. این جواب استدلال به این آیه است. حالا برگره بزنیم بریم استدلال سومشون. الآیت الثالثه سطر دوم صفحه 300. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. البقره 81 شاهد اینجاست. بلا من کسب سیئتا، چرا به آنی که زبانتون آلوده شد، یا من حقیر فقیر یک کلمه پشت در یک مؤمنی غیبتی کردم، شماتتی کردم، خلافی گفتم، خب کسب سیئتا. قرآن میفهمد فاولائی که اصحاب النار هم فیها خالدون. کاسب و سیئه کسی که توانست در طول زندگی یک نوع بدی را کسب کند این جاودانه هست. پس الفاسق اذا مات بلا توبت فهو مخلد فی النار، به شهادت این آیه. حیکم رجلا یجیب عن الآیه، بفرمایید آخری قرآن نمی فرماید بلا من کسب سیئتا تو و احاطت به خطیئته، قلب سیاه سیاه بشه، چون در قلب انسان یک نقطه سفیدی باشد روزنه امیده. گاهی انسان از آلودگی به جایی میرسد که دیگه در قلب نقطه سفیدی نمیماند، همه قلب سیاهه، این فرد نمیتونه مؤمن باشه. احاطت به یعنی به انسان دیگه، احاطت قربان آقا، احاطت به، به به کجا برمیگرده؟ به انسان، به برمیگرده به من و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کزازو این ده تیین قد شهر، من موصول است. به برمیگرده به من، من یعنی انسان، انسان انسانیتش با چیه؟ انسان انسانیتش با چیه؟ با انسان انسانیتش با چیه؟ لبار مخته با قلب بشه. قلب یعنی چه؟ قلب یعنی روح، قلب یعنی نفس. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، لمن کان له قلب و لمن کان له عقل و نفس.
بله،
اما احاطت به خطیعتها، یعنی غرق در خطا بشه، غرق بشه. احاطت به خطیعتها، یک گناه را نمیگن احاطت به خطیعتها، ده تا غیبت را نمیگن. آدمی که از دوران جوانی تا دوران پیری همه به همه غرق فساد بشه، این آدم اسمن مسلمان، در باطن کافره. در اون کتابی که من نوشتم به نام خدا و آفرینش جهان، در اونجا یه بحثی ما مطرح کرده ایم که ما دیگر اخلاقی احیانا ملازم با ما دیگر فکری هست. یه بحثی ما اونجا کردیم، عبارت ما چی بود؟ ما دیگر اخلاقی احیانا ملازم با ما دیگر فکری هم. آدمی که از دوران جوانی تا دوران پیری در زنا، در شراب، در قنا، در حق حقوق مردم به سر ببره، اینه میگه مادیگری اخلاقی، منجر به مادیگری روحیست. کار به جایی میرسد که اصلا میگه خدا نیست، پیغمبر نیست، تشریف نیست. اون آیه یادتونه که میفرمگد که سمتان آقبت الذین اصاء السوء ان کذبوا با آیات الله. ان کذبوا اسمها، اسم کانه است، مقدم شده خبر. سمتان آقبت الذین اصاء السوء ان کذبوا با آیات الله، یعنی سمتان تکذیب با آیات الله آقبت الذین اصحاب السوء. یک کتابی مرتکی قبل از انقلاب نوشته بود و سواک ایران منتشر کرد به نام 23 سال. شب من در منزلی که از دوستان دیدم کتابی به نام کتاب 23 سال، گفتم لابد در باره پیغمبر است و باز کردم همین یه صفحه خوندم، دیدم خیلی میسیم که کتاب خاصی است، این که در باره پیغمبر است. بردم خانه دیدم عجب، این دونه یه نفر در باره پیغمبر اکرم نشته لبنان سواد چاپ کرده که خط خط لبنانی باشه، در ایران منتشر کردن که ماها را مشغول به اون کتاب کنند و تصحیح عقاید جوانان تحقیق کردن. البته من یه ربطی هم بر این کتاب در همون زبان نوشتن به نام راز بزرگ رساله، تحقیق کردن واقعا دیدن نویسنده اون کتاب مستاق همین آیه است. کنم آیه سمتان آقبت الذین اصاء السوء، یه مردی بوده امامه داشته، بعد امامه را برداشته، دوران مشروطه آمده ایران نماینده شده، بعدن در این 50 سال عمر هر گناهی را شما فکر کنید این مرتکب شده. دوران پیری وجدان فشار میاره، با این همه گناه کجا میری؟ وجدان فشار میاره. آخر برای که وجدان خودش را راضی کنه آخر میخواد دیگه خبری نیست، نه خدایی، نه دوزخی، نه بهشتی. برای اینکه خود را راحت کنه اون کتاب را نوشته بود که در قامه تکذیب پیغمبر اکرم و تکذیب نبوت و تکذیب خدا. من به شما میگم این را مطمئن باشد، ما دیگر اخلاقی به ما دیگری فکری منجر میشه. اگر انسان زیاد گناه کنه نهایت مؤمن و خدا پرست باشه، سرانجام به اونجا میرسه. قرآن اینه میفرمگد، میفرمگد بلا من کسب سیعتا و احاطت به خطیعته، غرق شد دیگه تمامه، این آدم کافر میشه مسلمه. نه دنبال بیمه احاکتی سیعه مفرد از این نظر که هر سیعه میخواد باشه، بعد دیگه به احاکت بهی خطیعتو، مهم اون احاکت بهی خطیعتو. آدمی که غرق در گناه بشه دیگه اصلا هیچ نقطه امید برای او نمونه، این ناچار از کافر بشه، چون وجدان فشار میاره میخواد بمیره، میخواد بمیره. با این همه گناه کجا میری؟ من اگه خود راحت کنه دیگه خودش رو میزند به ما دیگری فکری و ما دیگری فلسفی، تو که خبری نیست. هم بفرم بله احنا هم همونه دیگه، قهرن همونه دیگه. شما معیدی آیه چهارم الآیت الرابعه همین صفحه 300 قوله به وسط صفحه نرسیم، ان المجرمین لفی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون بنا ولمناهم ولیکن کانو هم الظالمین. میگن آیه ان المجرمین، آدم گنهکار مجرمه، آدمی که یک بار غیبت کرد مجرمه، پس مجرم در نار مخلده. دو جواب دارد، اولا این اطلاق اطلاق قابل تقلیده، ثانیاً سیاق آیات راجع به کفاره. ببینید الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین ادخل الجنة انتم با ازواجكم تحبرون. بعد میگه ان المجرمین به حکم مقابله، پشتش رو بگو، به حکم مقابله مقصود از مجرم ضد آمنو. اول میگه ان الذین آمنوا با آیاتنا، بعد میگه ان المجرمین. بنابراین اگر آقایان این آیات را ببینن، این آیات دلالت بر خلود در آتش نداره. البته نمیگم تمام ادله معتزله منحصر به این آیات، معتزله آیات دیگری را هم مطرح کرده، مهمش اینها بود که من آوردم. حالا بیاییم دلائل این طرف را، کدوم طرف؟ این طرف که میگد فاسق، مؤمن فاسق مخلد نیست، یعنی دلائل امامیه و دلائل اشعری. اینها هم با چند آیه، صفحه 300 آیه و یستعجلونک بالسیئه الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات و ان ربک لذو مغفره للناس على ظلمهم و ان الله لشدید العقاب. شاهد اینجاست، ان ربک لذو مغفره للناس على ظلمهم. على ظلمهم از نظر ترکیب اینجا چیه؟ حاله علا ظلمهم یعنی جانشین مستره، جانشین اسم فائله و مسترون منکرون حالن یدع به کسرتن کمرکتن زیدون کلع. اینجا به جای عرض کنم خدمت که ظالمین و این ربک لذو مغفرتن للناس فی حال کونهم ظالمین. آیا این تائب را میگه یا اون آن ظالمی را میگه که توبه نکرده؟ آیا کدوم را میگه؟ غیر تائب را میگه، چون اگر تائب باشه معنا نداره به فرمد این ربک لذو مغفرت للناس علا ظلمهم، این غیر تائب میگه. خدا روزنه امید به روی ما باز میکنه، میگه ایها الناس ایها الظالم، در همون حالتی که تو ظالمی مغفرت خدا به تو نزدیکه. اگر واقعا فاسق مخلد در آتشه، این چه قربیست؟ این چه مغفرتی؟ پس ما نمیتونیم بگیم حتما مخلده. این چراغ سبزی را برای بعضی از فاسق ها چه کرده؟ روشن کرده. البته این آیه را بالا منبر بخونیم به شما ایراد میگیرم، یعنی آقا شما میخواهید ظالم ها را بر مستضعفین مسلط کنیم، شما طرفدار ظالم هستیم، همین الان به ظالم وعده مغفرت میدهی، اگر به این بیان بگی. البته این ایراد به شما وارد، اما قرآن چیزی قطعی نمیگه، رجاییست. میگه ظالم در این حالی که ظالمه، مغفرت خدا هم در کنار او هست، امید میده. اما شرایط این امید چیست؟ در چه شرایطیست؟ کدوم ظالم، کدوم گناه، کدوم شرایط؟ اینا روشن نیست. ولذا نباید شما و کسانی که این آیات رو میشنوند خیال کنند که قرآن میخواد به ظالم مغید مغفرت بدهد که ظالم هم باز به ذات به خودش چه کنه؟ ادامه بده. بس نه میگه صاحب مغفرته و این ربک لذو مغفرت بالناس علی ظلمهم اما پشتشم بخور و این الله لشدید العقاب. سکه دروس، سکه دروس، یک طرفش عذابه یک طرفش مغفرت، هیچ کدوم به قطعی نمی کنه. انه من احسن البلدانی. برگردیم عرض کردم خدمتون که آیه دیگری که شاهد بر عقیده امامیت صفحه 301 وسط صفحه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. این دلیل بر عقیده امامیت که فاسق در آتش جاودان نیست. چطور؟ میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا مشرک را نمیپذیره. شاهد اینجا و یغفر ما دون ذلک، غیر شرک را میبخشه. آیا در صورت توبه یا در صورت عدم توبه؟ این که دیگر و یغفر ما دون ذلک صورت تائب یا غیر تائب؟ نه تائب، نه اگر تائب باشد که شرک را هم میبخشه. این که دیگر شرک را نمیبخشم غیر شرک را میبخشم، این مال تائب نیست. تائب مطلقا میبخشه، شرک را هم میبخشه. این آیه مربوط به غیر تائبه. انسانی که مات بلا توبتن اگر مشرکه هیچ، اما اگر غیر مشرکه روزنه امیدی هست میبخشه. اما میبخشه فوراً؟ نه، بعد از آن که سالها و قرنها و عرض کنم خدمتون که زمانهای مدینی در آتش میسوزه، بعدم میبخشه. این هم آیه دوم. چرا دیگه؟ چرا حقش برای اینکه عرض کنم خدمت که در دوزخ همیشه نگهش داره دیگه؟ ما که در اون زمان نیستیم که سنگ ترازو بیاریم ببینیم هر گناه چه مقدار جریمه داره.
نه توبه و
سور
نه
شفا. آیه اولی
اونجا
رو میشه کجا شرک را؟
در آیه اولی لزوم مغفره.
کدوم آیه اولی؟
آیه اولی
که دلیل ما بود خون نمیم تمام کردیم. آیه دوم بر نگر اینا با هجب لا یغفر ان یشرک به، یعنی بلا تائب، و یغفر ما دون ذلک غیر تائب. و الا اگر تائب باشه، تائب فرق ندارد. آدمی که توبه کنه مشرک را هم میبخشه، گناهکار دیگر را هم میبخشه. این آیه که فرق میگذارد، میگه مشرک بخشودنی نیست، غیر مشرک بخشودنی است. این مربوطه به غیر تائبه. ببینیم آیه دیگر هم داریم یا نه، آیه دیگر هم داریم یا نه. و همینه دو آیه آوردیم. حالا یه کلمه عرض کنم دیگه سلام کنیم. یه کلمه لابد جنابانه میگید که چرا شفاعت را شما نمیگید اینجا؟ توبه بایه بخشودگیست، شفاعت هم بایه بخشودگیست. مبتذره شفاعت را قبول دارن اما نه مسلمان. اونا میگن شفاعت مال مؤمنهای بهش رفته است. شفاعت به چه دردشون میخوره؟ ترفیع درجه است. اصلا میگن شفاعت ترفیع درجه است، مال صالحانه، مال پاکانه. اصلا شفاعت مال گناهکار نیست. خدا نکند انسان در مسائل علمی پیش باور باشه. پیش باور میدونی چیه؟ قصدا این ها گفتن که الفاسق مخلدون فی النار. این شعر رو گفتن، آیات شفاعت رو دیدن، ناچار شدن آیات شفاعت رو تعبیر کنن. بگن آیات شفاعت مربوط به مجرم و گناهکار نیست، آیات شفاعت باره پاک دلان و پاک سرشتان، اونهایی که بهش رفتن طبقه پایین بدن طبقه بالا. توبه رو قبول کنن. توبه را قبول دارد. ولی شفاعت میگن هرگز مایه خروج از نار نیست، شفاعت مال مؤمن پاکی است که بهش رفته. تمام. حالا نه وهابی ها شفاعت را قبول دارند. این اشتراح هستی کسی بگن وهابی شفاعت را قبول نداشت، وهابی شفاعت را قبول داره ولی میگه حق نداریم به پیغمبر بگیم اشفع، طلب شفاعت از شفی میگن حرامه، اما اصل شفاعت را قبول دارن، طلب شفاعت میگن شرکه. وهابی ها بعد میگن دو سن و دیگه وهابی ها را شروع میکنیم انشاءالله. حالا ما نخواستیم در باره شفاعت هم بحثی کنم. من اجمالش رو گفتم، شما آقایان اجمالش رو مطالعه کنید که ما یک فتنه آینده بریم به اصل رابع دیگه، معتزله رو تمام کنیم. این روز ما گرفتار این وهابی ها هستم و یه مقدار اینها رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.